چه غلط خودشون لیبرالیسم و غربی یا خبرنگارای شرقی، هر کدوم با اعتقادشون می اومدن جلو، آدمای موفقی بودن، اونایی که نگاه کارمندی و یا صرف حرفه‌ای هیومانیتی نگاه میکردن یه جور دیگه موفق بودن. این باعث شده که میبینیم که در عمل این دستگاه ها مجبور میشن که بیان اون کار انجام بدن تا مردم گزارش بعدی داده بشه که این کار انجام شد، و اگر هم انجام ندهن باز یک خبرنگار یک رسانه میره رو اون موضوع دوباره تاکید میکنه که ما اومدیم مثلا ماه قبل یا شش ماه قبل این موضوع رو بررسی کردیم، همون هیچ اقدامی نشد، و مطالبه عمومی رو از اون مسئول اجرایی بالا میبره. این به نظر من خودش یکی از یعنی در واقع چون بعضا مسئول اجرایی از این جنبه از ما خبرنگارا خوششون نمیاد، چون فکر میکنن ما مچگیری میکنیم، اما ما همیشه تعبیر رو نسخه میاریم نورافکنی میندازیم به اون عرصه ای که شما داری کار میکنید که نقاط قوت و ضعف کارتون نشون بدیم به مردم و خود شما هم بهتر ببینید. بارها بارها داشتیم که نمایندگان مثلا مجلس یا مسئولین اجرایی از یک موضوع مطلع نبودن و از خبرنگار مطلع شدن و قول دادن که ما میریم پیگیری کنیم تا این مشکل مردم حل بشه. این وظیفه اصلی خبرنگار برای توصیف بشه.
و در این مسیر چه موانعی برای خبرنگاران وجود داره؟
یکیش همون که عرض کردم، یکی از موانع خود مسئولین هستن، چون فکر میکنن که حالت مشکلی پیش اومده، ممکنه که مخالفتهایی بکنن، کارشکنهایی بکنن، رعوتونی و برهم تعریفی که ازشون شده برای اینکه تدفیلات ایجاد بکنن برای بخش رسان کشور، اما با اون تعاریف کلیشه‌ای میان یک در واقع خروجی های مشخصی رو در اختیار رسانه قرار میدن که زوایای پنهان موضوع لایه دوم و سوم خبر مکشوف نیست و خبرنگار باید بره این لایه ها رو باز بکنه و از همون موقع موانع رو جلو خودش میگیره. از طرفی یه سری موانع در اون سازمانی هم ممکنه وجود داشته باشه، اون رسانه‌ای که خبرنگار نماینده شه ممکنه یه سری خطوط قرمزی داشته باشه که خبرنگار باید به با اونها هم بجنگه تا بتونه در واقع اون خبرنگاری تحقیقی خودش رو محقق بکنه. و به هر حال بی خود نیست که در دنیا بعد از مشاکل مثل قواسی خبرنگاری که از شغلهای سخت جهان معرفی شده، در جنگ ها و درگیری ها بیشترین تلفات بعد از دو طرف متخاصم متوجه رسانی ها و خبرنگارا میشه، و به هر حال شغلی هست که ما تو سازمان ملل که بودیم به خبرنگاری غربی میدیدن، ما مثلا متأهل هستیم خانواده داریم، تعجب میکردن گفتن مگه با این شغل میشه خانواده هم داشت؟ یعنی انقدر درگیر هستن 24 ساعت شبانه روز، در واقع یه نوع تلفیق هنر و در واقع شغله. به هر حال موانعش زیاده، هم از کردن در اون سازمانی هم برون سازمانی تا بکنن اون اهداف مقدس که وقتی به اون هدف میرزی هم چنان شیرینی داره که انرژی میره برای در واقع انگیزه کارهای بعدی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای شکوری، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم، موفق باشید.
درود بر شما و خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی داریم به خبرنگار تراز انقلاب اسلامی با حضور آقای محمد صادق علیزاده، خبرنگار و دبیر فرهنگی روزنامه جامعه جمع، و آقای محمد شلتوکی، خبرنگار و دبیر دفاعی خبرگزاری فارس. آقای علیزاده، بر اساس بحثی که در بخش قبل داشتیم، یک نگاه کلی و یک بررسی کلی که داشتیم، خبرنگار میتونه در عرصه‌های مختلف ایفای نقش بکنه و تأثیر خودش رو داشته باشه، در موضوعات مرتبط با فضای داخلی کشور، فضای داخلی انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه کشور، چه نقشی رو میتونیم برای خبرنگار قائل باشیم و این نقش رو چطور میتونه کیفا بکنه؟
ذیل این عنوان به نظرم اولین محوری که به ذهن میاد اینه که خبرنگار متعهد به انقلاب یا خبرنگاری که دغدغه انقلاب داره در تحلیل ها، در نزاع ها، در من با اسکیل داخل کشور الان دارم صحبت میکنم، مقیاسم اینجاست، نزاع ها و در رفت آمد های خبری که اتفاق میفته، منافع ملی رو همواره یعنی اولویت اولش میدونه. یعنی اگر کسی پیدا شد داعیه انقلاب داشت و شعار انقلاب داد، اما دست روی سری مسائلی، چون تو این فضای رسانه خیلی پیش میاد از این مصادیق، دست روی مسائلی گذاشت و موضوعات ملتهب خبری گذاشت که درسته در کوتاه مدت آب با آسیاب جریان سیاسی و حزبی خودش میریزه، اما در دراز مدت خلاف منافع ملی.
بسیار خب، شما بفرمایید آقای شلتوکی که چون باید بریم جنبندی کنیم.
از این مصادیق زیاد داریم، افرادی که واقعا به خاطر منافع ملی سکوت میکنن. اگر بخوام نمونه حالا به روستری بزنم، سردار فرهاد نظری، فرمانده انتظامی تهران در زمان وقایع،
که باز در این یک ماه اخیر خبرساز شد.
بله، وقایع 18 تیر
سال 78.
سال 78 بله، 20 سال سکوت کردن و دادگاهی شدن، خونه نشین شدن، حتی
به ظاهر محکوم شدن،
اما سکوت کردن تا بالاخره کشور از یک مرحله ای از تب و تابی عبور کنه. و حالا گرچه این مرحله 20 سال به درازا انجامید، گرچهشون 20 سال خانه نشین شد، ولی خب بالاخره بعد از 20 سال، حالا هنوزم که هنوزه مطالبی به صورت آنچنانی نگفتن، فقط یکم ماجرا
اشاره
کردن فقط.
بسیار خب، دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی از جان رو میشنویم. آقای علیزاده خدمت شما هست.
خبرنگاری یک شغل نیست، یک روحیه است. یعنی اینجوری نیست که شما از دفتر روزنامه خبرگزاری اومدید بیرون، انگشت تاچ زدید و کارت زدید کارتون تموم بشه. یک نوع زندگیه که در کل زندگی شخصی فردی شما هم فرا میگیره. این خودش نشون میده که خود خبرنگاری فاصله زیادی با روحی کارمندی داره. حالا خبرنگاری که باز به مسائل و موضوعات مرتبط با انقلاب احساس دغدغه و تعهد میکنه، این نگاه و این روحیه رو دوچندان میکنه، اصطلاحاً وزنش رو مضاعف میکنه.
متشکرم آقای شلتوکی.
بندم خب صحبت جناب آقای علیزاده رو تایید میکنم که خبرنگاری شغل نیست، روحیه است. چرا که در واقع اگرم شغل باشه یه کار 24 ساعت است. خبرنگار دائما بایستی رصد کنه و نسبت به وقایع واکنش از خودش نشون بده. به نظر من کار روی حوزه خبرنگاری، علل خصوص توی حوزه شناختی توی کشور ما، واقعا بایستی بیشتر بشه. به استقلال رسانه‌ها، استقلال خبرنگاران بیشتر توجه بشه. خب ما کماکان شاهد تهدید یا تطمیع شاید خبرنگاران از سوی نهادهای مختلف باشیم. یک مقدار بسیار روحیه رسانه‌ای هم در دستگاه‌های ما و هم در مردم ما، که حالا وجهه مردمی عمومیش میشه سواد رسانه‌ای، بالاتر بره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان عزیز برنامه امروز و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. یک بار دیگه روز خبرنگار رو به همه فعالان عرصه رسانه‌ای کشور تبریک عرض می‌کنیم و یاد و خاطره شهدای عرصه خبر، به ویژه شهید محمود صارمی که سالگرد شهادت ایشون به عنوان روز خبرنگار ثبت شده و نامگذاری شده، گرامی می‌داریم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
لحظات شما بخیر همراهان عزیز، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با نهایت ارادت و افتخار. سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید و موجب قوت قلب ما هستید. امیدوارم که همراهی شما ادامه داشته باشه با برنامه‌هایی که تقدیم میکنیم. اما دوستان عزیز، در این لحظه بیانات مقام معظم رهبری تقدیم شما میشه که در دیدار با مدال‌آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم والیبال جوانان ایراد شده مورخ 16 مرداد 1398.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آل الطاهرین. عدت الله على عداه مجمعین. خیلی جلسه شیرین و مطلوبی است برای من این جلسه، به مناسبت این که فعالان این جلسه، سخنگویان این جلسه، شاخصهای این جلسه همون عناصری هستند که بنده چشم و امیدم به اونهاست برای آینده این کشور و آینده انقلاب، یعنی جوانان پر انگیزه و مؤمن. خوشبختانه در اظهاراتی که شما ها کردید من نشانه های عمق و ژرف نگری رو مشاهده کردم، یعنی دیدم حرفای برخواسته از یک فکر و خردورزی و عقلانیت. این خیلی برای ما مهم، برای من خیلی مهم که ببینم جوانهای ما فکر میکنن و از روی فکر و تدقیق حرف میزنن. و بسیاری از این مطالبی هم که گفته شد مورد قبول منه. حالا من فعلا دارم در مورد مسائل شما عزیزان جوان مدال آور حرف میزنم، راجع به عزیزان والیبالیست هم انشالله بعد چند کلمه عرض خواهم کرد. اولا تشکر میکنم من از اینکه مدال هاتون رو لطف کردید به من اهدا کردید، که البته این اهدای به شخص نیست، من کاملا توجه دارم، این اهدای به یک نماده، به یک نظامه، به یک حقیقته، در واقع یک حقیقتی رو تصور کردید، شما دارید تأیید میکنید اون حقیقت رو با اهدای مدال ها. من البته تشکر میکنم این هدیه با ارزش و بسیار مهم رو از شما عزیزان میپذیرم، بعد هم مدال ها رو بر میگردونم، دلم میخواد اینها رو شما ها نگه دارید، داشته باشید، پیش خودتون باشه، ما به افتخار کردن شما افتخار میکنیم، به سرفرازی شما سرفراز میشه، اینه شما بدونید. در هر عرصه‌ای، در هر میدانی که جوانهای ما امروز خودی نشون بدن و سربلند باشند، کشور سربلند میشه، نظام سربلند میشه، علاقه مندان به نظام سربلند میشن، اونهایی که برای تشکیل این نظام کاری کردن، زحمتی کشیدن، تلاشی کردن، عمری گذروندن، سربلند میشن. سربلندی شما مایه سربلندی ملت و همه ما هاست. دو سه نکته کوتاه رو من فقط عرض میکنم. اولا مطالبی رو که شما گفتید، اون چیزی که توش پیشنهادی باشه یا یک دقت نظر فکری باشه که بود در بین این صحبت ها، اونا رو ما انشالله دنبال میکنیم، هم پیشنهادها رو هم اون دقت های مورد نظر شما رو، به کسانی اگر باید سفارش کنیم دستور بدیم این کار رو حتما میکنیم انشالله. یعنی گفته های شما، اظهارات شما، نوشته های شما بی پاسخ نمیمونه به امید خدا. دو سه نکته رو عرض میکنم. یکی این که راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و تا قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید، نشان دهنده این است که در این مسیر مقداری پیش رفتید، باید این پیشرفت رو ادامه بدید، باید کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید، در هر رشته ای که هستید نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته. من عقیدم اینه که توان انسان، ظرفیت انسان، همه انسان ها حتی غیر نخبه ها، یه ظرفیت فوق‌العاده است. منتها یکی ممکنه در یک جنبه زندگی ظرفیت بی پایانی داشته باشه، دیگری در جنبه دیگری، اما همه این ظرفیت ها رو دارن، مجموعه ظرفیت ها رو داره. این ظرفیت ها بی پایانه، نگذارید که وسط راه بمانید و ادامه ندید کار رو راه. ما خیلی هنوز کار داریم عزیزان من، خیلی کار داریم. ببینید، ما یک روزی در تاریخ از لحاظ دانش ملی و عمومی سرآمد بودیم در دنیا، یه روزگاری اینجور بود. بعد یواش یواش یه تنزلی پیدا شد. این تنزل خیلی جایی ایراد و اشکال نیست. خب کشورها، ملت‌ها، تمدن‌ها بالا و پایین رفتن، فراز و فرود دارند، نمیشه توقع داشت. یه وقت تنزل میکنن، یه وقت پیش میرن. لکن در این یکی دو قرن اخیر که پای خارجی‌ها و اعمال سیاست‌های اونها در کشور باز شده، انسان احساس میکنه این تنزل و این عقب رفت دیگه یک امر طبیعی نیست. این عقب رفت تحمیل شده به ما. من نمیدونم شما چقدر علاقه دارید، دوست دارید تاریخ رو بدونید. توصیه‌ام اینه که حتما با لااقل تاریخ این یکی دو قرن اخیر آشنا بشید. حقایق زیادی برای شما روشن خواهد شد. ما را عقب نگه داشتند به معنای واقعی کلمه. در دوران حکومت قاجار یه جور، در دوران حکومت پهلوی یه جور دیگه. ما عقب نگه داشته شد. استعداد ایرانی از متوسط استعداد جهانی بالاتره. این را امروز، من یه وقتی سالها پیش اینو میگفتم، بعضی ها احساس میکردم که تردید دارن. امروز این حرف در دنیا داره تکرار میشه و گفته میشه که استعداد ایرانی استعداد بالاتره. ما بنابراین عقب نگه داشتیم، عقب موندیم. دنیا پیش رفته، دانش بشری پیش رفته. ما هنوز نتوانستیم با همه تحرکی که بعد از انقلاب به خصوص در این حدود 20 سال اخیر پیش آمده، که تحرک علمی خیلی خوب شده و کارهای زیادی انجام گرفته، هنوز نتوانستیم مرزهای دانش رو جلو ببریم، مرزهای فناوری رو جلو ببریم. نتونستیم هنوز. این کار رو باید بکنی. کی باید بکنه؟ غیر از شماها کی باید بکنه؟ شما، نسل شما و نسل بعد از شما کسانی هستید که بایستی شما تولید کنید، بسازید. امروز مسئله تلاش ما ادامه موفقیت آمیز در راهی است که دیگران اون راه رو باز کردن. ما امروز در نانو مثلا جزء 5-6 کشور اول دنیا هستیم، در این شکی نیست. اما نانو رو کی کشف کرد؟ این مهمه. من میخوام شما دهها، صدها نانو کشف کنید. مایلم صدها، دهها پدیده‌های علمی زیست فناوری رو کشف کنید. دنیا خیلی بزرگه. عالم طبیعت خیلی دارای عمقه. خیلی چیزها برای کشف کردن وجود داره که ما کشف نکردیم. کما اینکه هزاران سال این نیروی برق در دنیا بود، در طبیعت بود، انسان‌ها کشف نکرده بودن اون رو، بعد کشف کردن. امروز ممکنه میلیون‌ها پدیده که در زندگی بشر تأثیر داره، مثل نیروی برق، در طبیعت وجود داره که اینا کشف نشده است. باید اینا کشف بشه. کشف کنید اینا رو، دنبال کنید، پیشرفت کنید. این احتیاج داره به این که این جوهر نخبگی در شما تعالی پیدا کنه، این متوقف نباید بشه. پس من رو برای این توصیه اول من اینه، شما نخبه اید، عزیزید و ارجمندید به خاطر نخبگیتون، در این هیچ تردیدی نیست. حالا گیرم به قول اون جوان عزیزمون، قدر ندونند و به نخبگی شما اهمیت ندن، ولی خب نخبه اید شما بدون شک. اما این معناش این نیستش که راه شما همینجا تمام شد. یعنی بنابراین شما دیگه احتیاج به این که بیشتر تلاش کنید ندارید، خب نخبه هستید. نه نه خیر، بایستی تلاش کنید، باید کار کنید، باید بر ظرفیت وجودی خودتون بیفزایید. در همه ای رشته ها ما این نیاز رو داریم و باید پیش بریم. این توصیه اول، ادامه حرکت و ادامه کار. مسئله دوم اینه که شما اگر بخواهید برای کشورتون به معنای واقعی کلمه مفید باشید، باید نگاه انقلابی، نگرش انقلاب بنیانی که مبتنی بر تفکر اسلامی است، این نگاه رو باید در خودتون حفظ کنید و تقویت کنید. امروز خوشبختانه میبینم که شما اونچه که در حرفاتون احساس میشه این نگاه در شما هست، این رو هرچی میتوانید تقویت کنید. بصیرت که بنده روش این همه تکیه کردم و بحث کردم به خاطر همینه. اگر چنانچه ما این نگاه انقلابی رو دنبال نکنیم، عقب خواهیم موند، پیشرفت ما متوقف خواهد شد. اگر پیشرفتی هم در اشخاص ما و افراد ما به وجود بیاد، به سود کشور نخواهد بود. کما اینکه در گذشته در دوران طاغوت همینجور بود، اون روز هم ما نخبگانی داشتیم، اما این نخبه ها به کار کشور نمی آمدن. حالا علاوه بر اینکه ظرفیت ها بروز نمی کرد، استعداد ها بروز و ظهور نمی کرد، اون مقدار اندکی هم که بروز می کرد به نفع دیگران تمام می شد، در خدمت دیگران قرار می گرفت. فکر انقلابی، نگاه انقلابی رو حتما در خودتون تقویت کنید، حفظ کنید و توکل به خدا رو و استمداد از پروردگار رو هم فراموش نکنید. این توصیه مؤکد منه. خداوند توفیق میده. البته قرآن به ما میگه هر کس تلاش کنه خدا کمکش میکنه. کلن نومد دو، یعنی کمک خدا صرفاً مال مؤمنین نیست، حتی اون کسانی هم که برای دنیا دارن کار میکنن، اونها هم خدای متعال وقتی تلاش بکنن به خاطر تلاششون کمک میکن. کلن نومد دو، ها اولائه و ها اولائه، این هست. اما کمک های ویژه الهی مال مؤمنینه. اونجایی که کسی با خدا ارتباط داره، دلهای شما دلهای پاکیزه است. شما جوانید، دلهاتون پاکیزه است. ارتباط شما با خدای متعال و توکل شما به خدای متعال و استمداد شما از خدای متعال به شما کمک میکنه که بتوانید بهتر پیش برید، راحتتر مشکلات رو پشت سر بگذارید و امیدوارانه تر با مشکلات دست و پنجه نرم کنید و پیش برید. اینم این نکته بسیار مهمی است و این ارتباط قلبی با خدا رو که من همیشه توصیه میکنم به جوانها و به شما هم توصیه میکنم، از راه اجتناب از گناه، در درجه اول اجتناب از گناه و توجه به آشنایی دل با خدای متعال، توجه به نماز، توجه به ذکر، اینها توصیه های حتمی ماست به شما که انشالله به شما کمک میکنه و شما رو در این راه پیش میبره و امیدواریم که خداوند به شما توفیق بده. بله، من هم حتما دعا میکنم، شما رو حتما دعا میکنم و امیدوارم که دعای من هم درباره شما مستجاب بشه. شما ها فرزندان این کشور، نور چشمان این کشور هستید و انشالله چشم کشور به شما روشن خواهد شد. در مورد جوانهای والیبالیست ما، ورزشکارهای ما که خب واقعا بنده رو خوشحال میکنن، حالا گفتن فلانی در والیبال وارده، نه من ورودی ندارم، فقط بچگی ها تو کوچه والیبال بازی میکردیم، همین اندازه. و دوره جوانی و اینا مجال و فرصت بازی کردن واقعا نبود برای ما، ولی دوست میداشتیم. اما وسط کوچه نخ میبستیم، آرزوی تور واقعی داشتیم که گیرمون نمیامد، نخ میبستیم و والیبال بازی میکردیم. والیبال بازی خیلی خوبیه، بازی خیلی خوبیه، یعنی واقعا بازی جزء بازی های بسیار خوب. حالا من نمیخوام اسم از بازی های دیگه بیارم که اهانت به چیزی نشه، اما به هر حال والیبال خیلی خوب. خب الحمدلله جوان های ما توانستن افتخار بیافرینن، اونم کجا، تو کدوم کشور، هم تو که ایشون گفت اونجایی که البته مردمش با ما خیلی خوبن، اونجا مردمش طرفدار شما، دوستدار شما، برای شما هم کف میزنن، هم صلوات میفرستن، از این کارا میکنن. متو حکومتشون خب بله بدن. اونجا رفتید شما در قله والیبال جهان ایستادید، این خیلی چیز با ارزشیه و مردم خوشحال شدن و بنده هم خودم خوشحال شدم، هم از خوشحالی مردم خوشحال شدم. از هر دو جهت از شما تشکر کردم، بازم تشکر میکنم، انشالله موفق. این یه نکته. نکته دوم این نکته ایست که این برادر عزیزمون، عزیز جوان عزیزمون گفتن، در ذهن منم بود با اون سرمربی ایرانی. من همیشه اعتقادم این بوده، یه وقتی هم برای فوتبال یه سرمربی ایرانی بود، آمدن پیش من تشکر کردم از اینکه یه سرمربی ایرانی گذاشته شد. واقعا هم عقیدم اینه. من حالا نمیخوام اینجا وارد نمیشم تو این مسائل، یعنی کارهای اجراییست، مربوط به مسئولین خودشه، بنده دخالتی نمی کنم که بگم این کار بشه این کار نشه، اما واقعا معتقدم که شایسته است برای کشور ما که در ورزش سرمربی های باشگاه ها، فدراسیون ها و مجموعه ها ایرانی باشن و هیچ واقعا لزومی نداره. بعضی ها بی خودی احساس لزوم میکنن و میخوان این رو اثبات کنن، من کتم نمیره که این واقعا یه چیز لازمیه. نه نه، از این که الحمدلله یه سرمربی ایرانی و اینا توانستن این جوانها رو به اینجا برسونن، من خیلی خوشحال هستم. انشالله موفق باشید، پیشرفت کنید. و اون موارد مطرح شده رو هم من بررسی میکنم دیگه، میدم به دفتر که بررسی کنن ببینن چه کار ما باید انجام بدیم. شما که اسم سربازی میارید فوراً اینا میگن سرباز، یعنی همه، در حالی که واقعا اگر یه جمع نخبه اینجوری برن تو محیط سربازی و اصلا یه تحول تو محیط نیروهای مسلح ما به وجود میارن، یعنی واقعا وجود اینا خیلی مختنمی. البته اینم باز معنی قضاوتی نیست، نمیخوایم قضاوت کنیم. انشاءالله که خداوند همشون رو موفق بداره و معید بداره. امروز برای من روز خیلی خوبی بود، دیدار شماها دیدار بسیار شیرینی بود برای من و امیدوارم که خداوند کمک کنه. و این هم جالب بود که این خانم محترم مدال آور بچه کوچولوش هم به خودش آورده و الحمدلله پیداست که میشه با داشتن همسر و فرزند و اینها مدال آورد. این کار بنابراین ممکنه. اینکه بعضیا فکر میکنن که نمیشه این کارا رو کرد، نه اینجور نیست، میشه. خدا من انشاءالله همتون رو موفق بداره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعجل فرجه.
وآل محمد وعجل فرجهم.
لحظات شما بخیر همراهان گرامی.